بسم الله الرحمن الرحيم. دلیل دوم که ما بر زیادت وجود علی ماهیت اقامه کردیم این بود که ماهیت رو جدای از وجود تعقل میکنیم، همچنین وجود رو جدای از ماهیت، و چون بین تعقل این دوتا جدایی میاندازیم معلوم میشه که این دوتا دوتا هستن نه یکی. سلام علیکم. ماهیت با وجود فرق دارد و الا ممکن نبود که تعقل یکی از دیگری منفرد شود. اگر هر دو این بودن یا یکی جزء دیگری می بود، با تعقل یکی دیگری هم تعقل می شد. ممکن نبود که تعقل یکی رو از دیگری جدا کنه. این دلیل ما بود. معترض گفتش که می توانید ماهیتی رو تعقل کنید و وجود خارجی رو تعقل نکنید. تعقل وجود خارجی از تعقل ماهیت منفک میشه. اما نمی توانید ماهیتی رو تعقل کنید و وجود ذهنیش تعقل نشود. به بیان دیگر تعقل وجود ذهنی از تعقل ماهیت منفک نمیشه. دلیلش هم اینه که وقتی ماهیت رو تعقل می کنید در ذهنتون وجود میگیره. پس ممکن نیست که شما وجودش رو نداشته باشید. وجود ماهیت رو با همون تعقل دارید. پس چگونه میگویید که ما بین وجود و بین تعقل ماهیت انفکاس میندازیم؟ جوابی که ایشون دادن این بود که ما نگفتیم بین وجود ماهیت و بین وجود و تعقل ماهیت انفکاک ایجاد میکنی. ما گفتیم بین تعقل وجود و تعقل ماهیت انفکاک داریم. یعنی میتوانیم در ذهنمون که ماهیت وجود گرفته و از وجود خالی نیست، ماهیت رو تعقل کنیم، وجودش رو تعقل نکنیم. چون ذهن ما و عقل ما قدرت دارد که از دو چیزی که هر دو حاضرند یکیشو ملاحظه کند، دیگری رو ملاحظه نکند. پس ممکن است ما ماهیتی رو که با وجود و متحد با وجود ذهنی در ذهن ما حاضر است چنان ملاحظه کنیم که فقط خود ماهیت ملاحظه شود، وجودش ملاحظه نشود. یعنی تعقل کنیم ماهیت رو و تعقل نکنیم وجودش رو. وقت تعقل وجود ذهنی منفک می شود از تعقل ماهیت و به ما می فهماند که ماهیت و وجود ذهنی دو چیزند، لذا تعقلشون از همدیگه جدا شد. پس بیان ما این نبود که وجود ذهنی را می توانیم از ماهیت متعقل جدا کنیم. تا شما بگید وجود ذهنی از ماهیت متعقل جدا شدنی نیست. بیان ما این بود که تعقل وجود ذهنی را می توانیم از ماهیت متعقل جدا کنیم و این شدنیست. اشکالی هم ندارد. تا این داره درست و دسته گفته بود. حالا این قیل دوم میگه که حاصل جوابی که شما به این قیل اول دادید این شد که میتوانیم ماهیت رو مورد توجه قرار بدیم و وجود رو مورد غفلت. خلاصه حرفیم این بود دیگه، که نسبت به ماهیت تعقل داشته باشیم، نسبت به وجودش تعقل نداشته باشیم. یعنی ماهیت ملحوظ ما باشه و وجودش مورد قفلت ما باشه، یا به تعبیر دیگر ماهیت متمثل شود وجودش متمثل نشود. تمثل توجه کنید، تمثل یعنی انتصاب قائمن. شیء متمثل است یعنی منتصب است قائمن، یعنی جلوی ما ایستاده صاف، به طوری که هیچ خمیدگی و چروکی درش نیست، که ما در اون خمیدگی و چروکی چیزی رو نبینیم، بلکه این موجود صاف ایستاده. صورت وقتی میگن متمثل در ذهن شده یعنی صاف در ذهن آمده، هیچ خمیدگی نداره که ما یک قسمتی از اون خمیدگی رو نتونیم ببینیم. سروکی چیزی در این صفت در این صورت نیست که چیزی از ما مخفی بماند، بلکه این صورت صاف و بدون هر سروکی و بدون هر خمیدگی در ذهن ما حاضر شده. این اصطلاحا میگیم تمثل. خب اگر ماهیت تمثل پیدا کرد، شما میفرمایید وجود تمثل پیدا نمی کند، می تواند وجود تمثل پیدا نکند. تمام حرفتون اینه. معترض ما میگه، میگه تمام جوابی که شما دادید اینه که ممکن است ماهیت تمثل پیدا کند در حالی که وجود تمثل پیدا نکرده باشد. این تمام حرف شماست. و اشکالی که ما بر شما داریم این است که ممکن نیست ماهیت متمثل شود بدون تمثل وجود. ممکنه شما همچنین ممکن نیست شما ماهیت رو مورد توجه قرار بدید، وجودش رو قابل توجه قرار ندید و نسبت به وجودش غفلت داشته باشید. چون ماهیت وقتی متمثل شد شما این ماهیت رو همونطور که هست مشاهده میکنید، یعنی هم خودش رو هم وجودش رو، نمیشه غفلت کنید چون متمثل شده. پس تمثل ماهیت مستلزم تمثل وجودش هست. بنابراین اگر شما به ماهیت توجه داشته باشید، به وجودش هم که متمثل اندکم هست حتما توجه خواهید داشت. ممکن نیست ماهیت مورد توجه و وجودش مورد غفلت باشه. پس انفکاک تعقل وجود از تعقل ماهیت ممکن نیست. بله؟ نه، به اصالت وجود و اصالت ماهیت کار نداره. ببینید ماهیت متمثل شده. ماهیت متمثل شده این در ذهن ما حاضر شده. حالا چه به وجود ذهنی، حالا چه وجود اعتباری باشد چه وجود غیر اعتباری باشد، اون چیزی مهم نیست برای ما. الان با وجوده، یعنی با وجود اعتباری یا با وجود واقعی. بله، این چنین بود، این چنین ماهیتی آیا خودش تنها ملاحظه می شود یا خودش با وجودش ملاحظه می شود؟ چون متمثل شده، تمثلش مستلزم تمثل وجود هست. که در وجود ذهنی هم بحث اصالت ماهیت میاد، اصالت وجود اصالت ماهیت میاد، اصالت وجود خارجی نداره. یعنی اونی که الان در ذهن من محتاطه وجود ذهنی یا ماهیت ذهنی، در بحث اصالت وجود در ذهنم میاد. صفحه 154 صفحه 4 این روز اشکال قبلی گفتش که وجود را داریم. وقتی ماهیت را تعقل میکنیم وجود ذهنی را داریم. وقت ما جواب دادیم بله وجود ذهنی را داریم، تعقل وجود را نداریم. این اشکال دوم میگه وقتی ماهیت را تعقل میکنیم تعقل وجود را داریم، چون ماهیت متمثل میشه. تمثل ماهیت مستلزم تمثل وجوده. تمثل وجود یعنی تعقل. اون اولین گفت اگر ما تعقل ماهیت رو داریم وجود ماهیت رو داریم. ما جواب دادیم بله وجود ماهیت رو داریم، تعقل ماهیت نداریم. وجود داریم، تعقل وجود نداریم. اون گفت اگر ماهیت رو تعقل میکنی پس وجود ماهیت رو داری. ما جواب دادیم بله این وجود رو داریم ولی تعقل وجود نداریم. حالا این دوم اینطور اعتراض میکنه، میگه اگر تو تعقل کردی ماهیت رو، چون ماهیت پیش تو متمثل شده و تمثل ماهیت مستلزم تمثل وجوده، پس تو تعقل وجود رو هم داری. نه تنها وجود ذهنی ماهیت رو داری، تعقل وجود رو هم داری. که دیگه جواب ما به ازون میرسیم. جواب ما این بود که ما وجود رو داریم، تعقل رو نداریم. این معترض میگه نه، هم وجود ماهیت رو داری هم تعقل وجود رو داری. صفحه 154 بودیم، صفحه 4 فهمیدیش. لا نسلم انال نعقل الماهیه مع القفلت عن وجودها. قبول نداریم که ما تعقل کنیم ماهیت رو در حالی که از وجودش غافل باشیم، بلکه اگر تعقل کردیم ماهیت رو تعقل هم می کنیم وجودش رو. پس هم تعقل ماهیت رو در ذهن داریم، هم تعقل وجود رو. نه تنها خود وجود داریم، بلکه تعقل وجود رو هم داریم. فإنه کلما تمثل الماهیت و ذهن تمثل وجود حافی، وقتی که ماهیت در ذهن متمثل میشه وجود ماهیت هم در ذهن متمثل میشه. این دو تا تمثل ها از هم جدا نمیشود، این دو تا تعقل ها از هم جدا نمیشود. پس دلیل شما که میگفت انفکاک تعقل وجود رو از تعقل ماهیت داریم دلیل باطله، ما انفکاک رو نداریم. به تعبیر دیگر تمثل ماهیت مستلزم تمثل وجود یا تعقل ماهیت مستلزم تعقل وجود هست. این اعتراض بود. اما جواب واجد قیاس استثنایی است. اگر تمثل ماهیت مستلزم باشد تمثل وجود را، لازم است که ما هرگاه ماهیتی را تعقل کردیم در وجودش شک نکنیم، چون تعقل ماهیت مستلزم تعقل وجوده. وقتی شما ماهیتی رو تعقل میکنید وجودش حاصل میشه و در وجودش نباید شک بکنید. و تالی باطلون، یعنی ما ماهیتی رو تعقل میکنیم در وجودش شک میکنیم. یعنی مثلا مثلث رو تعقل میکنیم، نمیدونیم وجود داره یا نه، در وجودش شک میکنیم. فالمقدم هم باطل است، یعنی اینکه تعقل ماهیت مستلزم تعقل وجود باشد باطل است. دوباره قیاسو میگم، اگر تعقل ماهیت مستلزم تعقل وجود باشد یا تمثل ماهیت مستلزم تمثل وجود باشد، فرق نمی کنه. لازمش این است که ما با تعقل ماهیت شکی در وجود ماهیت نکنیم، در حالی که ما ماهیت رو تعقل میکنیم و در وجود شک میکنیم. کل مثلث، مثلث رو تعقل میکنیم، اگر هنوز برامون اثبات مثلث نشده باشه و ما مثلثی رو در خارج به تجربه نیافته باشیم، قهرن در وجود شک میکنیم. پس تالی باطله. اگر تالی باطله، پس مقدم هم که میگفت تعقل ماهیت مستلزم تعقل وجوده، اینم باطله. تعقل ماهیت مستلزم تعقل وجود باطله. از تعقل ماهیت مستلزم تعقل وجود نیست. یعنی ممکن است شما ماهیت رو تعقل کنید وجود رو تعقل نکنید. به بعد عبارت دیگر، ممکن است تعقل وجود از تعقل ماهیت منفک شود و این انفکاک دلیل است بر اینکه ماهیت و وجود دو تا هستند، نه عیناً نه جزء. بله، اگه لحظه ای شش می شدید می گفتم، ولی خب خود نفهمید فرماشه درستی هست. در این استدلال همونطور در این جوابی که ایشون داده خدشه وارده، و اون اینه که تمام جوابی که ما در برای رد اعتراض دیروز گفتیم این بود که وجود ماهیت رو در ذهن داریم، تعقل ماهیت رو نداریم. این بود دیگه همه حرفونه. معترض امروز داره اینجور اشکال میکنه، میگه تعقل ماهیت، تعقل وجود هم دارید، هم وجود ماهیت رو در ذهن دارید هم تعقل وجود رو دارید. تعقل وجود یعنی تعقل وجود ذهنی، یعنی تعقل وجود ذهنی. به این صورت که شما ماهیتی رو در ذهن تعقل میکنید، بعد وجود ذهنی این ماهیت رو تعقل میکنید. این رو معترض داره میگه، میگه وقتی ماهیتی رو تعقل کردید لازم است که وجود ذهنی این ماهیت رو تعقل بشه، نه وجود خارجی. خب حالا ببینید، ما در وقتی که تعقل میکنیم مثلث رو، شک در وجود ذهنیش نداریم، در وجود خارجیش ممکن شک داشته باشیم، ولی فعلا الان بحث ما در این نیست که وجود خارجیش رو تعقل میکنیم یا نمیکنیم، بحث در وجود ذهنیه. وقتی من ماهیت مثلث رو تصور کردم، وجود ذهنی یقینا پیدا میکنه ولی وجود خارجی هم نداشته باشه. وقت این معترض میگه تمثل وجود ذهنی، تمثل ماهیت ذهنی مستلزم تمثل وجود ذهنیه. خب من در وجود ذهنی شک ندارم. مرحوم لاهیجید اینطور جواب داد که تمثل ماهیت مستلزم تمثل وجود نیست، به این جهت که ممکن است ماهیت متمثل شود و من شک در وجود کنم. جواب میدیم که ما درست شک در وجود میکنیم، ولی شک در وجود ذهنی که نمیکنیم، چون ماهیتی که تعقل شده که مسلم وجود ذهنی داره. ما اگرم شک بریم در وجود خارجی شک میکنیم و ما ادعا نشدیم که تعقل میکنیم وجود خارجی رو، ما ادعا کردیم که تعقل میکنیم وجود ذهنی رو. یعنی وقتی تعقل کردید ماهیت رو، تعقل میکنید وجود ذهنی ماهیت رو. هیچ کدومش مشکوک نیست، هیچ کدومش مشکوک نیست. ما نگفتیم که وقتی تعقل کردید ماهیت رو، تعقل میکنید وجود خارجی ماهیت رو تا شما بگید وجود خارجی ماهیت ممکنه برای ما مشکوک باشه. ما میگیم اگر تعقل کردی ماهیت رو، تعقل میکنی وجود ذهنی ماهیت رو، و وجود ذهنی ماهیت که برای شما مشکوک نیست. جواب مرحوم لاهیجی به این صورت با تصحیحشه که تعقل ماهیت مثلث مستلزم تعقل وجود ذهنی هم نیست، مستلزم تعقل وجود ذهنی هم نیست. دو تا تعقل جدای از هم هست و دو تا متعلق جدا دارن. البته الان دو تا متعلق جدا رو ما کار نداریم، چون مدعای ماست، نمیتونیم تو دلیل اخذش کنیم. اینکه دو تا متعلق هم جدا یعنی ماهیت وجود هم جدا است، این که الان موضوع بحث ماست، این نمیتونیم تو دلیل اخذ کنیم. ولی دو تا تعقل جدا است. تا وقتی شما دلیل نیارید برای این که اون تعقل مستلزم این تعقله، حرف ما تمامه. شما نتونستید دلیل بیارید. ما خواستیم ثابت کنیم که تعقل ها مستلزم نیستند. یه بیان کردیم، بیان کافی نبود. ولی شما هم نتونستید ثابت کنید که مستلزم هستند. پس جواب اینه که تعقل ماهیت مستلزم تعقل وجود ذهنی هم نیست. چون استلزامی که شما ادعا میکنید دلیل برای اثباتش ندارید. این جوابی. مرحوم الهی همین جواب داده. منطقه شاهد ذکر کرده. اون شاهدش این مقدار مشکل داره. شاهدش اینه که ممکن است شما تعقل کنید ماهیت رو، ولی در وجودش شک کنید و نتیجتا وجود رو تعقل نکنید. جواب دادیم که در وجود خارجی شک میکنیم و نتیجهش این میشه که وجود خارجی رو تعقل نکنید. در وجود ذهنی که شک نداریم. بله ممکنه وجود ذهنی رو تعقل نکنیم. این همون حرف اول شماست که میگید تعقل ماهیت مستلزم تعقل وجود ذهنی نیست. این حرف درستیه. ولی آمدید شاهد آوردید، این شاهدی تو مشکل درست میکنه. انقیل بعدی قبل از انقیل بعدی چسبیده به انقیل وزنی دارید باید باشه، نمی که نباشه. اختیار خودمون نیست که برش بده.
نه اشکال به منظر نیست در وجود خارجی باشه. یعنی میگه ما با غفلت از وجود منظور وجود خارجی باشه. نوعاً هم در این بحث اشکال در همین، اگر تمثل ماهیت هست، تمثل ماهیت هست به طور کامل هست باید...
فرمایش شما خوبه ولی اختصاصش به خارجی خوب نیست. این انقیل میتواند انقیل مستقل باشد و به مطلق وجود نظر داشته باشه. یعنی این چنین بگه که تمثل ماهیت مستلزم تمثل مطلق وجوده، اهم از ذهنی و خارجی. اگر این بگه باز اشکال وارد بشه. اما شما خوبه. یا این انقیل مربوط است به جواب انقیل قبلی، اون وقت مفادش این میشه که تمثل ماهیت مستلزم تمثل وجود ذهنی ماهیت. یا این انقیل دوم مطلقه، معنیش این میشه که، یعنی مفاد انقیل دوم میشه تمثل ماهیت مستلزم تمثل وجود ذهنی و خارجی ماهیت. علاوه بر اشکال وارد میشه. اما در صورتی که مفاد انقیل دوم که امروز میخوام بخونیم که امروز خوندیم این باشه که تمثل ماهیت مستلزم تمثل وجود خارجی ماهیت، اون وقت حرف مرحوم لاهیجی تمامه. چون تمثل ماهیت مستلزم تمثل وجود خارجی نیست، زیرا گاهی از اوقات در وجود خارجی مشفقیم، ولی از عبارت مرحوم لاهیجی برمیاد که ایشون مطلب را اختصاص به وجود خارجی نداده، بلکه مطلق قرار داده، هم وجود خارجی هم وجود ذهنی. یا اونطور که از خارج عرض کردم، ممکن است ما مختصش کنیم به وجود ذهنی، ممکنه مختصش کنیم به وجود ذهنی و ممکن است مطلق قرارش بدیم، ولی نمیتونیم مختصش کنیم به وجود خارجی، چون عبارت لاهیجی نمیست، مگر اینکه شما زحمت بکشیم ذهنی را از همه کتاب ها پاک کنیم. عجیب و انه لو کان تمثل الماهیته مستلزما لتمثل وجودها، این مقدم، اگر تمثل ماهیت مستلزم تمثل وجود ماهیت باشد، یعنی تعقل ماهیت مستلزم تعقل وجود باشد، لاستحال الشک فی ان الماهیه موجودتن عند تمثل حافظه، محال است که ما در وقتی که ماهیت رو در ذهنمون تمثل میدهیم، محال است که شک کنیم در این که ماهیت موجودتن. این توجه کنید عبارت رو وقتی خواستم معنا کنم انت تمثل ها به ذهن مقدم معنا کردم تا عبارت راحت‌تر معنا بشه. محال است که ما در وقتی که ماهیت رو در ذهن تمثل میدیم، چون تمثل ماهیت مستلزم تمثل وجود است، محال است که ما شک کنیم در وجود ماهیت، محال است که شک کنیم که اندل ماهیت موجودتن، چون تا تمثل ماهیت رو دادیم تمثل وجودم پیدا میشه. تا وقتی تمثل وجود پیدا شد دیگه شکی در وجود نخواهیم کرد. از یستهیلو دلیل ملازمه است، نباید سرخط نرسی میشود. از یستهیلو زیرا محال است که شک کنیم در اتصاف شی به مقدمهی این در تمثل اون شیفه. اگر ماهیت در ذهن ما موجود می شود یا در خارج موجود می شود، وجود مقدر میشه. معنا نداره که ما این شی رو که ماهیت متمثل ببینیم مقدرش نبینیم. بله ممکنه عوارضش رو خصوصیاتش رو نبینید، ولی مقدرش رو باید ببینید. اگر ماهیت در ذهن شما متمثل شده با معنای تمثلی که عرض کردم، معنای تمثل عرض کردم یعنی صاف در مقابل شما ایستاده باشه، هیچ خمیدگی نداشته باشه، تا چیزی در اون خمیدگی مخفی شده باشه، بلکه کاملا خودش رو آشکار کنه، خب همه مقدماتش آشکار است از جمله وجودش. نمی شود شما ماهیتی رو تصور بکنید، تعقل بکنید، متنشلش بکنید، از وجودش غافل شدید، چون وجودش مقدمشه. از یستهید و شدسی اتصاف شی به مقدمهی این به تمثلی بزن، یعنی در وقتی که شی متنشل در ذهن میشه، به معنای تمثل در ذهن ما متنشل میشه، محال است که در اتصافش به مقدمش شک کنیم. وقتی اون شی حاضر شد مقدمش هم حاضر میشه، پس هر اینه که وجود مقدم میشه پس وجودش هم حاضر میشه. بنابراین تمثل وجود، تمثل ماهیت مستلزم تمثل وجوده. این دلیل ملازم است. اگر ملازم تمام باشد، ما نباید با تمثل ماهیت از وجود غافل شویم، بلکه باید تمثل وجود رو هم داشته باشیم و نتیجتا شک در وجود نکنیم، در حالی که ولی شک از حالی، ولی شک از حالی یعنی بطالی باطلان، ولی شک از حالی یعنی بطالی باطلان. اینطور نیست که ما اگر تمثل دادیم شیعی رو در ذهن در وجودش شک نکنیم با اینکه وجودش مقابل میشه، زیرا ما تعقل میکنیم ماهیت مثلث و غیر مثلث رو و شک میکنیم هم در وجود خارجیش هم در وجود ذهنیش. پس معلوم می شود که تمثل ماهیت مستلزم تمثل این دو وجود نیست، و الا اگر مستلزم بود ما با تمثل ماهیت دیگه شک در وجود نمی کردیم، اون ماهیت هم وجودش هم متمثل می شود. خب وقتی که تمثل ماهیت مستلزم تمثل وجود نیست، همون حرف قبلی ما تمام می شه که این دوتا با هم ملازمه ندارن، از هم منفک می شدن. تعقل وجود از تعقل ماهیت منفک میشه، پس معلوم میشه وجود ماهیت فرق دارن، چون فرق دارن تمثل یکی از دیگری جدا میشه، تعقل یکی از دیگری جدا میشه. وقتی ماهیت وجود فرق داشتن، این هم نبودن جز هم نبودن قهرن وجود میشه زاهده بر ماهیت و هو المطلوب. پس از دلیلی که آوردیم دفاع کردیم و ثابت کردیم که وجود زاهده بر ماهیت هست. ذهنی شک میکنیم، در وجود ذهنی شک میکنیم، در وجود ذهنی مسلط شک میکنیم یا در اصل وجود ذهنی شک میکنیم؟ اصل وجود ذهنی اینجا مطرح نیست. ولی فرمان شما درسته، ولی این ربطی اینجا نداره. در اصل وجود ذهنی متکلمی شک داره و بسیاریشون معتقدن، و بسیار که نداره، خیلی هاشون معتقدن که نداره، وجود ذهنی نداره. اینجا ربطی نداره. اینجا میگه ما در وجود در مثلث شک نداریم، پس در وجود ذهنی باید شک نداشته باشیم. یعنی دلیل میشه در وجود ذهنی نمیشه. خب در وجود خارجی که اختلاف نیست، این حضر یه جور گفته نشو کفی وجود در خارجی و ذهنی. اگر اشاره به اون اختلاف داشت، در وجود خارجی هم باید اختلاف باشه. یعنی شما میشامید این داره اشاره میکنه به اختلافی که در وجود ذهنی داریم. این اختلافی که در وجود خارجی نداریم، در حالی که شما وجود خارجی ذهنی پشت سر هم ذکر کرده. اصلا ناظر به این اختلاف نیست، ولی اگه ناظر به اون اختلاف بود یه قید خارجی نمیاد، چون در خارجی که اختلاف نداریم، در ذهنی اختلاف داریم. بله اصلا وجود ذهنی مشکل داره. تایید شدن فرمایشی شما دیگه، وجود ذهنی اشکال داره، ما در وجود ذهنی شک نمیکنیم. یعنی اگر ماهیت مثلث رو تعقل کردیم، به وجود ذهنیش یقین داریم، تعقل کردیم، در ذهنمون آوردیم، در وجود خارجی شک کردیم، در وجود ذهنی شک نمی کنیم. اعتراض بعدی اینه که شما در دلیلتون قیاس اقترانی به کار گرفتید و این قیاس اقترانی منتج نیست، زیرا که حد وسطش تکرار نشده. بیان مطلبی میشه این که این گفتید، میگم که الماهیتو معلومون معلومتون و لیس الوجودو به معلومه. وقت مقدمه این تموم شد، یه مقدمه اینه الماهیتو معلومتون، یه مقدمه دیگه اینه که و لیس الوجودو به معلومه. وقت این قیاس نتیجه میده با مقدمه نتیجه. مقدمه مثل اینه که المعلوم غیر ما لیس به معلوم، وقت نتیجه میگیریم پس ماهیت غیر از وجود یا وجود غیر ماهیته. این مثلا الماهیت و معلومون و لیس الوجود به معلومه. دقت بکنید، هر دو حتی بسر در هر دو معلومه. قیاس هم شکل ثانیه، الماهیت و معلومتون و لیس الوجود به معلومه. با مقدمه متنی نتیجه میگیریم که ماهیت غیر وجوده یا وجود غیر ماهیته. با مقدمه متنی که میگه المعلوم غیر ما لیس به معلوم، اون مقدمه از متنی وقتی اضافه کردید نتیجه رو میگیرید. خب الان دو تا مقدمه داشتیم، یکی الماهیت و معلومته، یکی لیس الوجود به معلومه. در مقدمه اول معلوم معلوم تصوری است، در مقدمه دوم معلوم معلوم تصدیقی است. اونی که اثبات شده برای ماهیت معلوم تصوری است، اونی که نفی شده از وجود معلوم تصدیقی است. پس حد وسط تکرار نشده، اونی که همونی که اثبات شده همون نفی نشده، بلکه چیزی دیگه نفی شده. این چنین قیاسی نتیجه نمیده. خلاصه اشکال مستشل اینه که ما ماهیت رو میگیم معلومه، یعنی تصور کردیم، تصورش معلومه. وجودی که میگیم معلوم نیست، یعنی وجود لل ماهیت معلوم نیست. وجود لل ماهیت میشه تصدیق. ما خود وجود رو تصور نکردیم، وجود لل ماهیت رو تصدیق نکردیم. پس یه طرف تصور اثبات شده، یه طرف تصدیق نفی شده. خب این دوتا که به هم ارتباطی ندارن، پس حد وسط تکرار نشده، قیاس نتیجه نمیده. این خلاصه اشکالیه که انقیل سوم داره. زنگی محصل هذا الوجه، یعنی محصل این وجه دوم و دلیل دومی که بر زیاده ما وجود علی ماهی آوردیم، هذا الوجه نه یعنی جواب انقلاب، انقلاب کار نداریم، همون وجه دوم، دلیل دومی که دیروز خوندیم که گفتیم ثابت کرد که وجود غیر از ماهیت و زاید بر ماهیت، محصل این وجه اینه که نتصور الماهیت رو ولا نصدق به وجودها. ماهیت رو تصور میکنیم اما تصدیق نمیکنیم به وجود اون ماهیت. پس ماهیت معلومتون ای تصورن و الوجود لیسه به معلومن ای تصدیقن. درستین هر دو مقدمه رو ایشون آورده، الماهیت و معلومتون این مقدمه اول و الوجود لیسه به معلومن این مقدمه دوم که عرض کردم با اون مقدمه مطلی نتیجه میده. حالا مقدمه اول معلومتون ای تصورن، در مقدمه دوم معلومن لیسه به معلومن ای تصدیقن. وقتی دو تا معلوم ها یکی تصوری بود یکی تصدیقی، فلا یده دل وسط، حد وسط متحد میشه، این تکرار نشده. و در قیاسی که حد وسط متحد نباشد تکرار نشود، قیاس منتج نیست. پس این قیاس قیاس منتج نیست. جوابی که ایشون میده اینه که ما بحث رو نبردیم رو تصور و نبردیم رو تصدیق. ما گفتیم تعقل، تعقل هم اهمه، هم شامل تصور میشه هم شامل تصدیق میشه. حالا طوری مقدمه تین رو میاریم که یا در هر دو تصور بیاد یا در هر دو تصدیق بیاد. دست خودمون دیگه. شما برداشتید به تو مقدمه رو جوری آوردید که در یکی تصور آمد در یکی تصدیق آمد، گفتید حد وسط تکرار نشد. ما دو تا قیاسی به تصدیق میدیم، در یک قیاس هر دو معلوم ها رو تطبیق میکنیم با تصور، در یک قیاس هر دو معلوم ها رو تطبیق میکنیم با تصدیق. حد وسط در هر دو قیاس تکرار میشه و نتیجه میده. میگیم که تعقل میکنیم ماهیت رو و تعقل نمیکنیم وجود ماهیت رو. همین، این دیگه تصدیق توش نیست، فقط تصوره. یعنی الماهیت و معلومتون تصورن و الوجود و وجودها لیسه به معلوم تصورن. الماهیت و معلومتون تصورن و وجودها لیسه به معلوم تصورن. چون من ماهیت تصور شدم، وجود تصور نشد، وجودش رو تصور نشد. یه تصور دارم یه تصور ندارم. پس اینطور میشه ماهیت معلوم است تصورن، وجود لیسه به معلوم تصورن، نتیجه میده چون حد وسط تکرار شده. با مقدمه مفهومی که میگه اون متصور با غیر متصور فرق داره، نتیجه میگیم که ماهیت با وجود فرق داره، عین هم نیستن جدا نیستن بلکه زاید. حد وسط تکرار شده، مشکلی در قیاس نداره. تعبیر دوم یعنی قیاس دوم میگیم که تصدیق میکنیم که ماهیت تمام ذاتیات خودش را دارد. یعنی وقتی من ماهیت رو تصور میکنم، مثلا ماهیت انسان رو تصور میکنم، اینطور میگم تصدیق میکنم که انسان، که حیوان هست، ناطق هست. تصدیق دیگه. وقتی من تصور میکنم انسان رو، تصور میکنم حیوان بودن و ناطق بودن رو. یعنی تصدیق میشه هم ثبوت این ذاتیات، این ذاتی و هم ثبوت اون ذاتی. وقتی من ماهیت رو تصور میکنم، ذاتیاتش رو براش تصدیق میکنم. یعنی میگم ذاتیات رو داره، ولی تصور نمیشه. ماهیتی که ذاتیاتش نداره که ماهیت نیست. ماهیتی که ذاتیاتش داره ماهیته. پس وقتی من تصور میکنم ماهیت رو، قهرن در ذهن ذاتیاتش رو براش دارم اثبات میکنم. پس وقتی که من تصور کردم ماهیت رو، تصدیق کردم به وجود ذاتیات. از طرفی تصدیق نکردم به وجود وجود، به ثبوت وجود. من تصدیق کردم که ذاتیات ماهیت برای ثابته، اما وقتی سراغ وجود نرفتم، تصدیق نکردم که وجود هم برای ثابته. پس ماهیت معلومتون یعنی تصدیقا معلوم است که ذاتیاتش برای ثابته، و الوجود لیسه به معلومن یعنی تصدیقا برای من معلوم نشد که این وجود برای ماهیت ثابت. تصدیق نکردم به ثبوت. در هر دو توجه میکنید که معلوم معلوم تصدیقیست، هم در مقدمه اول هم در مقدمه دوم معلوم معلوم تصدیقیست. قیاس نتیجه میده چون حد وسطش تکرار شده. اقول و التعقل اعم من التصدیق. تعقل هم میتواند شامل تصور شود، هم میتواند شامل تفسیر شود، اما تفسیر اختصاص به تفسیر نداره. بنابراین فلا باعث علی حمل الکلام علی ما ذکر، هیچ انگیزه ای نداریم که کلام رو برای اون که تو هم شبیه هم کنیم که یک طرف رو تفسیر بگیریم یک طرف رو تصور بگیریم. هیچ عاملی ما رو مجبور نمی کنه که یک مقدمه رو ناظر به تصور کنیم، یک مقدمه رو ناظر به تفسیر کنیم تا شما اشکال کنید که حتی وسط تکرار نشده. بلکه یا هر دو مقدمه رو ناظر به تصور میکنیم یا هر دو مقدمه رو ناظر به تفسیر میکنیم. در حقیقت اختیار دست ماست، چون میتونیم قیاس رو به هر صورتی که دلیم میخواد تشکیل بدیم. بل المعنا این است که انا نتصور الماهیه، این یه مقدمه، و نا نتصور وجودها، این هم مقدمه دوم. توجه میکنید با اون مقدمه مطلی نتیجه میگیریم که پس اونی که متصور شده با اونی که متصور نشده فرق داره. اونی که متصور نشده یعنی وجود، با اونی که متصور شده یعنی ماهیت فرق داره. اگه فرق داره پس این نیست، جز ام نیست، بلکه زایده. توجه کنید دلیل نتیجه داد، حد و وسط هم تکرار شده. این در صورتیست که ما هر دو مقدمه رو با حد و وسطی که عبارت از تصور است تشکیل بدیم. اما اگر بخوام حد و وسط رو تصدیق قرار بدیم اینطوری میگیم انا نصدق به ثبوت الماهیت و ذاتیاتها لها، تصدیق میکنیم چون ماهیت برای خود ثابته، ذاتیات ماهیت هم برای خود ثابته. وقتی تعقل میکنیم ماهیت رو معنیش همینه که هم ماهیت برای خود ثابته هم ذاتیاتش برای ثابته، به معنی انها هیه هیه، به این معنی که ماهیت ماهیت. تا اینجا مقدمه اول تمام شد. من غیر تصدیق اشاره به مقدمه دوم داره، یعنی در حالی که تصدیق نمی کنیم به ثبوت الوجود العینی او ذهنی لها، از طرفی تصدیق می کنیم به ثبوت ذاتیات، از طرفی تصدیق نمی کنیم به ثبوت وجود للماهیت. پس ماهیت با اون تصدیق تعقل می شود، وجود با این تصدیق تعقل نمی شود. یعنی ماهیت تعقل شد تصدیقاً، وجود تعقل نشد تصدیقاً. خب پس یه جا تصدیق رو داریم یه جا تصدیق رو نداریم، معلوم میشه این دوتا به هم فرق دارن که در یکی تصدیق هست در یکی تصدیق نیست. توجه کنید بله، و وجود ذهنی و خارجی با همه، وجود ذهنی و خارجی با همه. توجه کنید من یه مطلب رو بگم به سوالیشون شاید بعدم برسیم، ولی یه مطلب رو عرض بکنم که فراموش نشه. اگر دقت بکنید مقدمه اول ما این بود، ذاتیات ماهیت برای ماهیت ثابت است، این یه تصدیق بود. به خود ماهیت کار نداشتیم، به ذاتیات ماهیت کار داشتیم. ذاتیات ماهیت برای ماهیت ثابت است و این نوعی تصدیق بود. تصدیق به چی بود؟ تصدیق به ثبوت ذاتیات للماهیت، در حالی که بحث ما در این نبود، بحث ما در تعقل ماهیت بود. ما گفتیم ماهیت تعقل میکنی، ایشون الان داره مطلب اینطوری بیان میکنه که ما تصدیق میکنیم که ذاتیات ماهیت برای ماهیت ثابت هستند. اگر دقت کنید این دو عبارت به هم هیچ فرقی نمی کنند. یعنی اگر ما تعقل کنیم ماهیت رو، تعقل کنیم ثبوت ذاتیات رو للماهیات، از باب این که ماهیت چیزی جز ذاتیات خودش نیست، در واقع تفسیر کردیم ماهیت رو. دقت می کنید می کنند. وقتی ما تعقل می کنیم یا تفسیر می کنیم ثبوت ذاتیات ماهیات رو للماهیت، وقتی این تصدیق میکنیم چون ماهیت و ذاتیات ماهیت دوتا نیستند، پس مثل این است که تعقل کرده باشیم و یا تصدیق کرده باشیم خود ماهیت. اینی که ما میگیم تصدیق میکنیم ثبوت ذاتیات رو للماهیت، این عبارت اخرى یا تعقل ماهیت یا تصدیق ماهیته، فرقی نداره. لذا ایشون به دنبال ثبوت الماهیت و ذاتیات رو به معنی انها هیهیه، به معنی که ماهیت خودشه. ماهیت وقتی ذاتیات برای ثابته یعنی خودش بر خودش ثابته، وقتی ذاتیات برای ثابته یعنی خودش بر خودش ثابته. خب وقتی من ماهیت رو تعقل میکنم در واقع ذاتیات رو برای ثابت میکنم، یا حالا تعبیر کنید به این که ماهیت تعقل شده، یا تعبیر کنید به این که تصدیق شده که ذاتیات برای ماهیت ثابته. بنابراین یک طرفه، یک مقدمه ما مستمل بر تصدیقه، مقدمه بعدی که روشن مستمل بر تصدیقه، ثبوت الوجود للماهیه، این تصدیقیه. مقدمه اول تصدیقی شد با این بیانی که عرض کردم، تصدیقی شدن مقدمه اول احتیاج به توضیح داشت، تصدیقی شدن مقدمه دوم دیگه احتیاج به توضیح نداره، ثبوت الوجود للماهیه روشنه. وقتی این دو تا هر دو مقدمه میشن تصدیقی نتیجه میدن، یعنی تکرار میشه، مقدمه تکرار میشه و حد وسط تکرار میشه و قیاس منتج میشه. کما سر رهبری صاره المقاصد. اما فرمایش شما که فرمودید که این اشکال، این جوابی که ایشون داده مبتلا به اشکالی است که بر انجیل دوم وارد کردیم، بر جواب از انجیل دوم وارد کردیم که گفتیم وجود ذهنی مشکوک نیست. فرمایش شما ظاهرا نمیشه باش مساعدت کرد، چون در جواب از انجیل دوم ایشون بحث شک رو مطرح کرد. وقت ما گفتیم وجود ذهنی مشکوک نیست، اینجا بحث شک رو مطرح نمی کنی، بحث این که تصدیق نمی کنن. تصدیق نمی کنن یعنی توجه به وجود ذهنی نمی کنن تا تصدیق کنن ثبوتش را، به شک کاری نداره. در این جوابی که از انقیل سوم داده اشکالی که ما بر جواب از انقیل دوم وارد کردیم وارد نمیشه، چون در جواب از انقیل دوم ایشون تعبیر به شک کرد. وقت من عرض کردم که در وجود ذهنی ما شک نداریم، در وجود خارجی ممکنه شک داشته باشیم، در وجود ذهنی شک نداریم. در این جواب از انقیل سوم دیگه تعبیر به شک نمی کنیم، دیگه تصدیق نمی کنیم، تصدیق نمی کنیم دیگه لزومی نداره شک داشته باشیم. همین اندازه که توجه نکنیم تصدیق نمی کنیم. ما توجه به وجود نداریم، نه وجود ذهنی نه وجود خارجی. درسته که وجود ذهنی هست، شاید وجود خارجی هم باشد، ولی ما توجهی به این وجود نداریم. وقتی توجه نداشتیم تصدیق نمی کنیم، تصدیق نمی کنیم ثبوت وجود ذهنی رو برای ماهیت، و تصدیق نمی کنیم ثبوت وجود خارجی رو برای ماهیت، زیرا که اصلا توجه به وجود نداریم تا تصدیق به ثبوتش کنیم. این خیر از اون اشکالیست که ما در جواب از انقیل دوم دادیم، چون اونجا ایشون لفظ شک رو مطرح کرد، من جواب دادم شک نداریم. اینجا اصلا لفظ شک نیست، وقتی اینه که توجه نمی کنیم، وقتی توجه نشاریم تصدیق نمی کنیم. خب لایقال اشکال بعدی چیزی نداره، ولی ما وقتی نداریم بذاریمش باشه. باشه ارجالش کنه. در همجانش میکنه.